بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسول الله. بسیار افسوس می‌خوریم که نشد این منشور زیبا و پرمحتوای توحید مفضل رو در این ماه رمضان به جایی برسانیم و تمام کنیم. این اصل توحید مفضل در چهار مجلس و چهار روز برای مفضل ابن عمر جعفی از سوی امام صادق صلوات الله علیه بیان شده است که ما هنوز به مجلس پایان مجلس اول نرسیدیم. لذا یه شمه ای از مجلس دوم خیلی خلاصه خدمتون عرض میکنم. مرحوم علامه مجلسی این حدیث توحید مفضل را هم ترجمه کردن هم شرح کردن. باید این ناشرین داشته باشن. من نمیدونم کدوم انتشارات داره واقعا. بلا عرض میکردم. روی اینترنت هم سرچ بکنید توحید مفضل فارسی میاد. پی دی افش رو هم من توی کانال تلگرام گذاشتم که می توانید از روی او بخوانید. عزیزانی هم عرض می شود که از دوستان متدین ما، از آقایان دکترها و غیره شرح نوشتن. شرح نوشتن عرض می شود که شرح‌های علمی مثلا شگفتی‌های آفرینش و اسرار آفرینشگاهی دیدن. سعی کنید این توحید مفضل رو از بازار بگیرید و مطالعه کنید، یا لااقل همون چیزی که با پی دی اف گذاشتیم متن فارسیش رو مطالعه کنید. در مجلس دوم فرمود این مفضل نگاه کن به صنوف مختلف از حیوانات. یعنی بعد از اینکه فارغ شدی از دیدن بدن خود که چشمت، گوشت، قلبت، اعضا و جواره چقدر تقدیر، حسن و حساب و نظم و هدفمندی و به جای خیش نیکو بودن درش هست، بعد چشم دل باز کن و ببین ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن. اولین چیزی که میبینی صنوف حیوانات رو ببین، انواع مختلف حیوانات. فرماید مفضل نگاه کن اون حیواناتی که باید گوشت خارند و باید با درنده خویی و درندگی گوشتشون رو شکار بکنند. دندانهای اینها رو ببین که چطور دقیق طراحی شده برای دریدن. دندانهای جلوی اونها رو، مثلا دندانهای کوسه رو ببینید چجوری تنظیم شده. دیروز یه مستندی می دیدم که یک عده از میمون‌ها بودن. من به تعبیر خودم گفتم اگر قرار باشه برای این اسم بگذارم باید بگم شیر میمون. یعنی انسان میگن شیر دریایی. این دقیقا آناتومی بدن شبیه شیر بود اما میمون بود. بعد شکار می کردن این شیر. دقیقا مثل شیر شکار می کردن، آهوها رو هم می خوردن. بعد در یک عکسی آناتومی دندونهاش رو که گذاشته بود، دهانش رو که باز کرده بود، دندونهاش دقیقاً دندونای شیر بود. اون جایی که باید برنده باشه برنده است. میدونید این یوزپلنگ ایرانی این فکش وقتی بسته میشه چند تن این فشار داره. یعنی استخون گردن طرف مقابل رو گوز باشه نمیدونم چی باشه میشکنه، فشار داره. مار رو ببینید. مار باید سیدش رو ببلعه. خیلی خوب. الان شما میتونی مثلا فرض کن که یه تخم مرغ رو ببلعی. فرض کن که نمیتوانی. چرا؟ چون پایان فک شما اینجا لولا داره. واقعا لولا داره. دقیقا مثل لولای دره. یه روزی بنده عرض میشه در 14 سالگی داشتم حرف میزدم، یهودی هم صورتم کج شد. نمیتونم حرف بزنم. تو آینه نگاه کردم صورتم کج شد. گفتم سکته کردم حتما و اینجوری شده. شوهر عمه ما ارتوپده و همین دهن کج و اوضاع عجیب و غریب. رفتم پیشش گفت چیه؟ گفتم خندید. گفتم میدونم چی. بیا جلو. رفتم جلو و دوتا انگوشش هست اونجوری کرد تو دهن من. من خدای این چیکار میخواد بکنه؟ کشید جلو برد بالا تق جا افتاد. گفتم جا افتاد؟ تام گفتم جا افتاد. دو مرتبه در رفت. گفت میشه حرف نزنید؟ گفتیم نه آقا فردا میخوای منبری بشی باید حرف بزنی. پایان فک شما چی داره؟ اتصال داره، لولا داره. حضرت مار ندارن، مار پیتون نداره. فک داره ها، دوتاش هم استخون داره ولی تهش به هم نچسبیده. این تهش ماهیچه های کششی داره، لذا شما رو میتواند ببلعه. ولی هیکل تیکل آقای رضازاده وزن بردار باشه، یه گام رو به تمامی میتونه ببلعه. فکش باز میشه، پوستش کششیه. دیدید دیگه، مار پیتون رو دیدید، مارای دیگه هم اینجوریه. یه گاف رو خورده، بلعیده با پوست و دم و همه چی و سم بلعیده. بعد حالا بلعیده اون تو که بعدش مثلا کوکاکولا نخورده که عزمش کنه، او گاوه رو با همه چیزشی خورده، اون چی میخواد که هضم بشه؟ توی این معده نداره. آناتومی یه چی رو دیدید؟ مار رو دیدید؟ چیزی به نام معده نداره. چی ترشح میکنه که اینو هضم میکنه؟ یه هفته دو هفته میفته کنار، هضم میشه همش. حتی سماش هضم میشه. شما نمی‌بینی مثلا از ماتت مار دو تا چهار تا سم افتاد بیرون؟ نمی‌بینی این تقدیر رو؟ ستارگان دریایی، والها، پرندگان، چرندگان، میگه مفضل، میفرماید مفضل. نگاه کن که اون حیوانهایی که باید چی باشن؟ گوشت خوا... علفخوار باشن. دندونها اینا رو خدا چجوری چیده؟ معدش رو جوری چیده؟ که عرض کردم چهار زمانه است. شما میدانید میجود میدهد به معده به اندازه مثلا یه توبره کاه رو خورده. دو مرتبه میتونه برگردونه تو دهنش، دو مرتبه به جبه بده، دو مرتبه به جبه بده نشخار. همینه دیگه. کی آمده دندونهای اینو گفته؟ خب مثلا من گاه، این مثلا یه 500 سال، نه بگو 1,000,000 سال توی زمین میچریده، میگفته خدا یا این علفا رو من نمیتونم بخورم، خدا هم که نه دیگه، هیچ خدایی هم نیست، هی نتونسته بچره و بچره، بعد کم 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 دندون اینجوری دارم. چی میگی؟ عقل اینو میپذیرد؟ تصادفیه واقعا. بعد فرمون مفضل، نگاه کن دهان انسان کجاست؟ روی صورت اوست و در جهت افقی. دهان چارپایان رو امام میفرماد، دهان چارپایان و علفخاران کجاست؟ فرمون زیر فک کشه. چرا؟ چون این دستاش به زمین گیره. چون دستاش به زمین گیره که نمیتونه لقمه برداره بخوره که. بنابراین دهانش رو گذاشتن کجا؟ زیر، که سرش رو که میاره پایین شروع میکنه به خوردن. فرمون مفضل، فیل رو ببین که به خاطر این گردن کلفته، ببخشید، سر بسیار سنگینی که شاید سرش 500 کیلو باشه، گردن درازی نداره، چسبیده به بدنش. فرمود به جهت اینکه اگر قرار بود گردن داشته باشه، هر گردنی می بود این وزن سر اون گردنه رو می شکست، مهراش از هم جدا می کرد. بنابراین باید سرش چسبیده باشه به بدنش. چون سرش رو چسبونده به بدنش، پاشم به زمین گیره، به او خورتوم داده، که خورتوم او کار دست برای او انجام میده و بر می داره. نکات دیگری هم نسبت به فیل گفتن، خودتون برید مطالعه بفرمایید، روی منبر جای بیانش نیست. و هزاران و هزاران. خود این چرخه اکوسیستم عجیب رو ببینید، خیلی حیرت انگیزه. یه نکته به شما عرض بکنم، یه موقعیت هایی در گناه برای ما پیش آمده که برای جد و آباد ما امکان نداشت. جد و آباد ما می نشستن زمستون پای کرسی، وامق از راه می خوندن، شاهنامه می خوندن، لیلی مجنون می خوندن تا شبشون سپری بشه، درسته؟ پدر بزرگ جد و آباد ما که نمی توانستن فیلم سکسی ببینن، می توانستن نه، هیچ چیز مستحجنی نمی توانستن ببینن. زیباترین دختران مثلا اروپایی و امریکایی و تایلندی و مایلندی یکی نمی توانست ببینه که این تو ده خودش بود و سغرا بود و کبرا بود، این ننه ایزکی نبود، اون ننه چی بود، همشون هم یه چادر چاقصور و شال به سر بسته بود. بعد هم همه مردای ده یک نگاه چپ می کرد با همین چارشاخ کشاورزیش به چارشاخش می کشید، درسته؟ کنترل می شدن. در زمینه گناه موقعیتی برای ما فراهم است که برای اونا فراهم نبود. اما در زمینه نگاه کردن به آیات خدا و عبرت گرفتن و تعمق علمی و خردمند بودن، موقعیتی ما داریم که اونا ندارن. یعنی اگر می رفتن مثلا به جد آباد ما، مثلا جد بنده شیخ مهدی معاون شریعه بوده، می رفتن می گفتن آ شیخ مهدی معاون شریعه، دیدی که مثلا این کفشک، این ماهی، این ستاره دریایی، این وال، مثلا این نهنگ، این چی؟ وال چیه؟ همون وال، همین شال والیه که ما به کلمون می‌بندیم. مثلا اینا رو که ندیده دیگه. شما در دعا می‌خوندید، امام سجاد می‌فرماید یا من فی البحار عجایبه، ای کسی که شگفتی‌های آفرینش او در عمق اقیانوس‌ها و دریاهاست. خب کسی که 100 سال 200 سال پیش اینو می‌خونده چی می‌فهمیده؟ ما این که این مستندهای شگفتی‌های عمق دریاها رو می‌بینیم و دیگه من الان وقتی تو دعا میگم یا من فی البحار عجایبه، تنم می‌لرزه که چه شگفتی هایی هست ته دریا. در عمق 10,000 پایی زیر دریا میبینید ماهی وجود داره که پوست رنگ خودش رو دقیقا مثل محیطش در میآوره. یه کلیپ برای من فرستادن، هنوزم که هنوزه شاید 2-3 سال روی موبایل من هست، هر از چندگاهی نگاه میکنم انسان میگه سبحان الله سبحان الله و این عبادت و اون سبحان الله عبادت. دیدید من در اینستا و تلگرامم عکسای اینجوری میگذارم که بگی سبحان الله. ما گاهی با زن و بچه میشینیم فیلم های مستند کاملا علمی که توش موسیقی نیست، چیزی نیست، مال عمق دریایی نه، با اینا مینشینیم هر تیکش رو من میبینم همه بچه‌ها خانواده همه دارن با هم میگن سبحان الله. ناخودآگاه انسان میگه سبحان الله، الله اکبر، سبحان الله، سبحان من خالق ما التفه. چقدر ظریف خلقت خدا. پرست یه آفتاب پرست شاید شما داشته باشید رو موبایلاتون، یا آفتاب پرست رو گذاشتن روی میز، خب یه عینک مشکی گذاشتن، یه عینک سبز گذاشتن، یه عینک بنفش گذاشتن، این رو دیدید دیگه الان کل کلا داره میجنبه، خب این جنبیدنش هنه تاییده، این پاش میذاره روی عینک بنفش، کل بدنش میشه بنفش، اون پای دیگهشو برمی‌داره میذاره روی عینک سبز، کل بدنش میشه سبز. این آقا یا آفتاب پرست مهندس شیمی است، رنگا رو از کجا تهیه کرده؟ معدن و مخزن رنگ سبز تو پوستش کجاست؟ و این چجوری تشخیص میده که این سبز را جلا سبز را ترشح کن؟ و پوستش چه جنسی داره که شیشه‌ای کریستالیه این تزریق میکنه که این رنگ دیده میشه؟ خدایی نیست؟ ای بدبخت. حسابی در کار نیست؟ ای بیچاره. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت. لذا قرآن کریم و روایات ما مذمت میکنن که چرا به آیات خدا نگاه نمیکنید. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. گاهی میگوید به آیات نگاه بکنید، امر است. گاهی میگوید ما آیات رو به شما ارائه میدهیم، یعنی ما به چشم شما به رخ شما میکشانیم. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی يتبین لهم انه الحق. بس عبادات بزرگ اینه که بنشین اینا رو تماشا کنی، به جای این همه فیلم چرند و پرند و سریال و مفتزه ایرانی و خارجی و کذا، برو یک سلسله مستند عرض می شود تهیه کن، مستندهای بسیار قوی وجود داره، بشین با زن و بچه‌ت ببین بدنت می لرزه که حسابی در کاره. بعد آروم میشه که حالا دو روزی حقوق ما رو دیر دادن ندادن، رئیس بانک ها خوردن بردن مردن، خب اب نداره. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. روزی رسان خداست، روزی منم میرسه، استرس نداره، نگرانی نداره. خدایی که حاجت موریز علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره سما روزی منم میده. سعدی عقلش خردش علمش در اون زمان اینقدر چی میداده، قد میداده که بگه حاجت موری به علم غیب بداند در بن چاهی، حالا این چاه 20 متر 30 متر به زیر صخره سما. امروز کاوشگرای دیسکاوری چی؟ دریاپیما رفته در 30,000 پایی زیر دریا، هیچ نوری نیست، تاریکی مطلقه، اصلا انسان نمیتونه بره. یه دریاپیما اقیانوس پیما کاوشگر جدی اختراع کردن که فشار دریا در اونجا اینو نتر کنه، یعنی زیر دریا اگه بخواد بره اونجا مچاله میشه مثل کتی کبریت. این رفته پایین، آدم هم میتونه توش باشه. دیدید فیلماش رو؟ در 30,000 پایی زیر دریا گفتن امکان نداره در اینجا موجود زنده وجود داشته باشه. اونجا دیدن در تاریکی مطلق موجوداتی وجود دارن که الکتریسیته تولید میکنن. موتور برق توشه. دیدید فیلماشو دیدید؟ چرا ندیدید؟ حالا من بگم مثلا فیلم فلان سریال دیدید، همه میگه دیدید. این تلویزیون مزخرف ما، بابا ما رمزون مردن اینا رو با شهر پخش کن. با شهر که یک کسی چهار تا دانشمند بشنن توضیح بدن اینا رو. این سریال های مزخرف مفتزه که همش بیهیایی و بعد یک ما مردم میذاره سر کار، هزار تا عرض میشود که فرهنگ غلط رو مردم آموزش میده که میخواد یک پیام اخلاقی و آخرش داشته باشه. اینا رو مردم نشون بدید، شهر بگذارید، دانشمندان رو دعوت کنید، قطعه به قطعه بگن. انما هو معروف بالآيات و موصوف بالعلامات بصنع الله يستدل عليه البعرة تدل على البعير. این آدم میبینه وحشت میکنه، چه خبره در این دنیا؟ بعد همه هستی نشان حق تعالی است. به نزد آن که جانش در تجلی است، همه عالم نشان حق تعالی است. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. ابر و باد و ماه و خورشید فلک را عمیق ببین، دقیق ببین، میبینی همه در کارن تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. همه ی هستی آیات خدایان، اما آیات کبرا و اسماء حسنا کیان؟ علی و اولاد علی. امیر المؤمنین فرمود مال الله آیتون اعظم منی، آیتی برای خدا، نشانی و نشانه ای برای خدا برتر از من نیست. لذا حق داشته شهریار، اگر کسی امیر المؤمنین را ببیند، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. و علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. ما ندیدیم، ما بدبختی، ما امام زمان رو ندیدیم که. اگر یه مرتبه حجت ابن الحسن رو ببینی، یک مرتبه کلامش رو بشنوی، یک مرتبه پای منبرش بنشینی، یک مرتبه چهره به چهره رو به رو امام زمان رو ببینی، میگی نه اینجوری نیست. تا واقعا کسی حقیقت امیرالمومنین رو ببینه، باید بگه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم من خلقه. آخی خدای من، آخی خدای من، عزیزان ما آمدن امشب مهمان داریم. من همینجا تشکر میکنم از آجاهای قائم مقامیمون از شب پنجم مهمان تشریف آوردن، صفایی دادن، 25 شب واقعا صفا دادن. از جناب آقای پاکدامن که در اصفهان من نیمه شبان خدمتشون بودم، گفتم آقا عشاقشون، گفت آقا هیچی نگید، شما میخواید بگید عشاق من بیام، از شب اول تا شب آخر میام، هیچ توقعی هم ندارم، هیچ منتی هم ندارم. انشاءالله خدا جد آباد اینها رو بیامرزه، خدا به تمام زندگیشون برکت بده، توفیق نوکری و مدیحگری اهل بیت رو روز به روز، آن به آن، و عزت در محضر صاحب زمان را برای این دو عزیز بیفزاید. درجاتشون به دست ابوالفضل العباس سردار کربلا اینها درجه و مدال نوکری امام حسین بگیرن. ما ازشون ممنونیم. من لم یشکر الخالق، مخلوق لم یشکره، خالق سپاسگزاری میکنیم. وظیفه سختی امشب بر دوش من هست که برخی از عزیزان یه مصیبتی از من خواستن بخوان که خیلی بر من سخته. و دیدم حق دارن. چرا؟ چون جا محفل عشاق الحسینه. ما 30 شب دعای ابو حمزه نخوندیم، دعای نمیدونم افتتاح نخوندیم، نه اینکه ارادت نداریم، بهترین دعاست. اما ما اینجوری یافتیم که نزدیکترین راه به الله حسین است. 30 شب گریه کردیم. الحمدلله چند شب بر علی اکبر گریه کردیم، یه شب بر قاسم گریه کردیم، یه شب ناخودآگاه بر عبدالله ابن حسن گریه کردیم، از ابوالفضل که مگو به مادر زهرا مکرر گریه کردیم این شبها، و همه ماند و ماند و ماند. امشب شب آخره، اون لحظه آخر امتحان میبینی دلت داره میلرزه که دیگه آخرشه، اون سوال آخریه دست و پات میلرزه. امشب شب آخره، فردا شب اگر شب عید باشه که انشاءالله از شب شواله، امشب آخرین شب رمضانه، دل ما دلهوره داره که خدایا چی کار کردیم، این همه گریه کردیم. امام رضا فرمود هر کسی اینقدر گریه کند بر حسین ما که اشکش روی گونش بریزه، همین که روی گونش جاری بشه خدا تمام سقائر و کبائرشو میامرزه. خب ما 30 شب گریه کردیم، حالا شد یا نشد نمیدونم. چیکار کنیم امشب؟ دیگه کار آخر رو بکنیم، ضربه آخر رو باید بزنیم، عروت الوثقی رو باید بگیریم. به نظر رسید که سخت‌ترین مصیبت اهل بیت رو بخوانیم. تو هرچی اگر بدبختیم امشب یه فکری به حالمون بکنن. پیغمبر فرمود بدبخت حق شقی و بدبخت کسی است که ماه رمضان بگذرد و او آمرزیده نشود. فقط امشب چند ساعت فرصت داریم که بدبخت نباشیم. سخت در این مصیبت اهل بیت چیست؟ انصافاً مصیبت علی اکبر اونقدر سخت بود که گفت به خود امام حسین، گفتم مصیبت علی اکبر دیدم تنشون درزید، گفتن بر من سخته. وداع چقدر سخته. مصیبت علی اصغر اونقدر سخت بود که خود امام حسین گفت خدا رو دستش گرفت. از یه طرف سر داره میره، از یه طرف تن داره میره. گفت خدایا این مصیبت سخت رو این آسان میکند که تو میبینی، تو داری میبینی، ولی من باید دخ بکنم. اما سخت‌ترین سخت‌ترین امشب شب و گل و پروانه و بلبل همه جمعن عزیزمون آقای خمسه همه میهمانان امام رضا این که هر گلی هم یک بویی سخت‌ترین مصیبت این مصیبت رو این آقای خمسه به سر مادر آورده یک ساعت قبل گفته آقا باید این مصیبت رو بخونیم چشم میهمان دیگه میهمان هر کاری بکنه بگه باید بکنی درسته هر چی میهمان میگه باید انجام بدی هر چی میگه میخوام باید بیاری فقط یک جا بوده که از آب هم مضایقه کردن یک جا بوده که میهمان هر چی خواسته بهش ندادن حتی آب حتی برای بچه شیرخواره عنایتتون به من باشه عزیزان میان عنایت چون من میخوام مصیبت سخت بخوانم عزیزان میان سر جاشون میشینن رفقامون هم میان میشن اون رفقایی هم که همون عقب جا هست بنشینن سلام عزیزان خوش آمدید یا علی ابن موسر رضا امشب مهمان نوازی کن امشب آبروداری کن پیش از زهرا یا الله باشه شما گفتی و ما هم مجبوریم بخوانیم همه مصیبات اهل بیت سخته همه سخته همه مصیبات اهل بیت رو پیر کرده همه مصیبات اهل بیت عشق از چشم اهل بیت جاری کرده بلکه خون جاری کرده مصیبت امیرالمومنین آسان بوده گفت صبر کردم استخوانم گلو ناتوان از دیدن و از گفتگو 25 سال این حرومزاده مغیره رو ببینی و قنفذ رو ببینی و هر روز آسان بوده اما سخت‌ترین مصیبت چی بوده؟ من حق ندارم حرف بزنم. آقا 40 سال نوکری کردن بقیه عزیزان. کسی حق داره؟ ما که هیچ. یک شخصی مثل عبدالزهرای کعبی حق داره بگه آقا من میگم تو کی هستی؟ باید خود اهل بیت بگن. یا زین العباد یا امام سجاد. سخت‌ترین همه تون میدانید. از شام. از شام من دیدم بابام وارد خیمه من شد عصر عاشورا من نمیتوانستم حتی بنشینم به عمم گفت اسمت علی رو به سینه تکیه بده خواهرم تا بتونه بنشینه من نشستم به سینه عمم تکیه کرده بودم نگاه کردم دیدم از زیر جوشن بابام که زنجیر زنجیره داره خون میجوشه بغض گلوم رو گرفت زار زار گریه کردم من بیهوش بودم دیدم علی اکبر نیست همیشه کنار پدرم بوده گفتم ابتا عین اخی علی دیدم سر بابام افتاد پای شروع کرد گریه کردن هیچی جواب نداد منم گریه کردم دیدم خورشید آمده قمر نیست گفتم عین عمی العباس دیدم صدای گریه بابام بلند شد فرمود علی پسرم بدان فقط من و تو در این صحرا مانده در این حال کار به جایی نرسید که من آرزوی مرگ کنم اما وقتی وارد مجلس شام شدم یک سر تناب را به بازوی من بسته بودم یک سر تناب را به گردن عمم زینب کبرا بسته این وسط حلقه به حلقه یا علی ابن موسر رضا اینا مهمون شما هستند نه مهمون ما آقا آبروی ما را حفظ کن بچه ها را حلقه به حلقه بسته بودن گردناشون رو باز من تحمل کردم یزید به من جسارت کرد که این پسره کیه گفتن علی پسر حسین است گفت علی پسر حسین رو که کشتن خدا کشت گفتم خدا نکشت دشخیمان تو کشتن با من درگیر شد او گفت من گفتم گفت ازربو اونقه بزنید گردنش رو با شمشیر طرف من آمدن عممون دوید دستاشو به گردن من گفت یزید بسته بسته هرچی خون ریختید والله تا گردن منو نزنی نمیذارم بکشید یزید گفت عجب عمگی های های امام زمانم میگه عجب عمگی آفرینش میگن عجب عمگی عجب خواهری عجب دختری چه دختری بودی برای علی چه خواهری بودی برای حسنه چه عمه‌ای بودی برای امامان قیامت از قیامت زنده کردی امامت نه امامت زنده کردی
شریک باشند در این گریه های ما امشب بر تو ای دختر علی، آن جوانان رشیدی که بچه هاشون یتیم شدن، الان رقیه کوچیک دارن تو خونه ها منتظر بابا از سوریه برگرده. شهیدان خداجی، بلاجویان دشت دفاع از حریم و حرم رقیه و زینب کبرا و مبارزان عراقی که اگر اونها داعش را در فلوجه و رمادی به عقب نمی‌راندن، اینا امروز تو حرم امام حسین بودن، همون کاری رو میکردن که متوکل شخ زد حرم امام حسین رو. مگه در تاریخ تکرار نشده چقدر ما مدیونیم به این شهدا؟ تأمل کردن، چوب رو برداشت، تحمل کردم، زد، من تحمل کردم، عمم پیراهن درید، من تحمل کردم، همه رو تحمل کردم. اما چرا سخت بود؟ از شام، از شام، از شام یک وقت دیدم یک حرامزاده که پلید یزیدی به یزید گفت یزید اون دختر، من گفتم کاش مادر مرا نزاییده.